اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین طاهرین المعصومین و لعنت دائمت علی اعدائهم اجمعین. اللهم اغفر لنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا ارحم. ارشد مرحوم شیخ قدس الله نفسه در این امری که به عنوان امر هفتم متعرض شدن و باید بیرون تون در میکنیم بازم عذاب جواز شده، ایشان اولا متعرض این نکته شدن که اگر شیعی قیمی باشه زمانش به قیمت، این امر هفتمشون اینه و اینو خب اثبات کردن. عرض کردیم معروفه بین اهل سنت هم همین راهه، همین راهی که شیخ هم دو تا روایت از پیغمبر هست، البته مرحوم شیخ یکیش نقل کرده، در کتب اهل سنت دو تا روایت آمده، در بعضی از کتب شیعه هم هر دو آمده، اما شیخ یکیش به همون روایتی که لو من اعتق شخصا من عبد او به معله، این رو مرحوم شیخ آورده. و بعد از این مطلبی که ایشون در اینجا بله فرمودن، بحث دیگری رو اصل این که زمانش به قیمته قبول کرده. البته شیخ رضوان الله تعالی علیه اضافه بر این روایت معروف نبوی فرمودن در روایات ما روایت دیگه هم هست غیر از این، حالا آیا بعضی ها دلالت میکنه یا نه، چون بحث های اسفاز برمیگرد به رهن و اینها جای خودش. ایشون در این صفحه 243 نوشن علاقه رزاله کنال اخبار الکثیره، چرا؟ مجموعا اخبار بله هست. بعد در همین صفحه 243 فرمون تو منه هم اختلف و فی تعین القیمه فی المقبوض بالعقد بیع الفاسد، که چه قیمتیه. از کردیم مسئله از قدیم مطرحه، از همون قرن دوم مطرحه، البته در روایات ما به عنوان اختلاف مطرح نشده، اما در بین اهل سنت از قرن دوم مطرحه. از کردیم بیشترین قول تقریبا دو تاست، بیشترین قولش یکی یوم القصبه، چون این بحث رو در قصب گفتن، یکی هم یوم التلفه، قول سومی هم یوم الدف، روزی که میخواد برگردونه چیز رو بده اونجا حساب بکنی. وقت در مثل مقبوض به عقد فاسد ممکن است که از حین عقد اونم اضافه بکنیم، چون حین عقد هست، حین قبض هست، بعد از اینکه عقد کرد کتاب رو گرفت با اینکه عقد فاسد بود، بعد یوم تلف هم هست، بعد یوم دفع هم هست، اگر فرض کردیم به دادگاه مراجعه کرد، یوم حکم حاکم هم هست، روزی هم که میخوان ازش اجراییات اون پولی کتاب بگیرن یوم قبض هم حساب میشه، یوم دفع به اصطلاح. ولذا میشه در بعضی از صور ایام رو بیشتر قرار داد، مثلا مقبوض به عقد فاسد ایام رو بیشتر فرض کرد، دقت کردین ما فرض ایام بیشتری کردیم. و قول به علل قیام هم از شافعی ها هست، و این قول به علل قیام غالبا ما بین زمان قصف الى دفع، یا زمان قصف الى تلف، یا زمان قصف من تلف الى دفع، اینطوری حساب کرده. طبق این تصوری که ما عرض کردیم بیشتر میشه. عرض کردن عبارت مرحوم سید یزدی خون حدود 6-7 قولم شدن بیشتر بود، 9 قولم فقط مال علل قیام بود. و مرحوم شیخ در اینجا ابتداءً فالمحکی و فی غایت المراد عن الشیخین و اتباعه ما، مراد از شیخین مفید و شیخ طوسی، تعین قیمت یوم تلف که اعتبار به یوم تلفه، و عن دروس و روزه، دروس شهید اول، روزه هم که شلوم است، شهید دوم، نسبت و الی الاکثر. به نظرم آقای خویی توی محاضراتشون میشن مشهور قائلن به یوم القبض، یعنی یوم قصب، من فکر میکنم به عکس باشه، مشهور یوم تلف، هم تو که ایشون در اینجا گفته عبارتی که ایشون داره به نظر من مشهور یوم تلف. این متعرض این قسمت شده. از صفحه 243 ایشون متعرض این مسئله شدن که اعتبار به یوم تلفه و وارد بحث شدن، لکن و چون به مناسبتی روایت ابی ولاد رو آوردن دیگه با قول خودشون روایت ابی ولاد رو به طور کامل نقل کردن مرحوم شیخ انصاری، و بعد محل به قول خودشون استشهاد به روایت و مناقشاتی که به اصطلاح در این مسئله انجام شده. عرض کنم که این مطلب رو مرحوم شیخ متعرض شدن که روایت انشالله جناب آقای عبی ولاد رو هم متعرض میشیم انشالله به طول تفسیری که ایشون فرموده. مرحوم شیخ بعدم متعرض در اثنا، حالا اون قولهای جای خودش، متعرض بحث به اصطلاح اعلل قیام شدن که نکته‌ای که برای اعلل قیام به اصطلاح مطرح شده. آخر بحثم یک مطلبی بود که ما چند بار عرض کردیم برای اینکه می‌خواستیم طبق کتاب جلو بریم. آخر بحثم که صفحه 271 چون الان 243 بود رفتیم به 271، آخر بحثم اینطور داره: ثم ان اکثر ما ذکرنا مذکور فی کلمات فی باب القصر. یعنی آدم خیال میکنه بحثایی که ایشون اینجا راجع به مقبوض و عقد فاسد کردن در کلمات فقها در این مسئله آمده، ایشون میگه نه تو باب قصر آمده، چون زمان بوده کشیده بشه باب مقبوض و عقد فاسد، والا انصافا باب قصر یک چیزیه، مقبوض و عقد فاسد چیز دیگریه. اکثرها بل جمیع حکم المقصوب من حیث و کونه مقصوبا، حالا بنابر این که حیث و اضافه مفرد بشه، چون الان بعضی از ادبای عرب در مقایده مثلا من حیث و کونهو مضمونن، کونهو رو به نصب به رفت میخوان که مبتدا باشه. ادلی سفر قصد خصوصیتون زائده، لیکن انصافا عرف در بین قصد و غیر قصد فرق میبینه، حالا تعبدی هم نباشه، انصافا چون این اقدام کرده، ظلم کرده، تعدی کرده، اگر غیر از اون موردیست که من کتاب و فروختم عقد فاسد بوده، کتاب در اختیارش گذاشتم، انصافا با هم دیگه خیلی فهم
چه این استدلال واقعا از لیست او چه حساب بخیر واقعا فرق میذاره
پرفهم. نه ربما یفرق من جهت نص فی المقصوب مخالف لقاعدت الزمان کم احتمل فی الحق به وجوب قیمت یوم الزمان من جهت سیعت عبی ولاد او اعلى القيام علامات قدم. گفته شده که از روایت ابی ولاد در میاد، اینم بعد ایشون میگه که چون روایت ابی ولاد قبول نمیکنه برای اعلی القيام. و اما مشتهر من ان القاصب ماخوذ به اشق الاحوال فلم نعرف له ماخذا واضحا، دلیل لفظی نداریم القاصب یؤخذ به اشق الاحوال، لکن به دلیل شاد مثلا نکته خاصی نیست، همون احکام رو که در باب قصد گفتن ما در اینجا میاریم. البته ایشان حالا در اینجا فرمودن یه عبارتی هم در وسط دارن که ابن ادریس ادعای اجماع کرده که بین محسنین افراد اصحاب ما مقبوض به عقد فاسد در حکم قصده، که اینم واضحه که این اجماع اثبات اجماع نمیشه کرد. این راجع به این مطلب، یک مطلب دیگه گفتیم، حالا اینا رو زودتر بخونیم تا تمام بشه. محل تر مطلب دیگری که ایشون داره، مرحوم شیخ قدس الله نفسه متعرض احکام به حساب مدلول روایت ابی ولاد میشه که ما مثل ایشان روایت ابی ولاد رو به طولی و تفصیله انشاءالله میخونیم به اذنه تبارک و تعالی، بلکه شاید هم بیشتر. بله، در صفحه 252 که اینجا بهش اشاره الان که خوندم اشاره داشت، در صفحه 252 ایشون داره و او اپو من دالک الاستشهاد به روایه على اعتبار اعلى القيام. از صفحه 252 وارد بحث اعلى القيام میشه، یک دو صفحه راجع به اعلى القيام بحث میکنه، و اون این که مثلا عده از اصحاب تمسک بی، چون عرض کردیم در روایات ما کلمه اعلی القیام نداریم، ولو یک فقیهی مثل، یعنی عالمی مثل شافعی از علمای اهل سنت در کتابش داره، اما بناشون به این نبوده. علا اعتبار اعلی القیام منهین القسم الی تلف کما حکی عن شهید ثانی. حالا چون شهید ثانی این قول اعلی القیام رو دیده، شاید سعی کردن که این اعلی القیام رو از صحیح ابی ولاد هم در بیاره. علم یعلم، حالا از اینجا ایشان وارد بحث اعلی القیام میشه، و چون من متعرض شدم به مسئله اعلی القیام رو ایشون، من عرض کردم انصافا خود ما خیلی برامون وجهش واضح نبود، چون این مطلب واضح ایشون رو ببینید مرحوم شیخ شون گفتم من این تمامش کنم بحث اعلی القیام تا برگردیم به مطلب خودمون. اذلم یعلم لذالک وجه صحیح، خود مرحوم شیخ هم میگه نکته ای نداره. چه نکته داره ما اعلی القیام رو بگیم؟ ولم اظفر به من وجهه. بعدم ایشون میگه که خود اهل القیام که دلالتی برش نداریم، این روایت هم دلالت نداره. ولم اظفر به من وجهه دلالتها علی هذا المطلب، دلالتها یعنی دلالت صحیحه ابی ولاد که از امام صادق سلام الله علیه شد. نعم استدلوا علی هذا القول، از اینجا وارد این استدلال میشه. از کلم این استدلال اساسا مال شافعی هاست، در بعض از کتب شیعه این تدریجا وارد شده. به ان العین مضمونه فی جمیع تلک الازمنه التي منها زمان و ارتفاع قیمتی. بعد ایشون در حاشیه نوشته به من استدل بذلک فاضل المقداد ترتنقی و مرحوم ابن فهد در محذب بارع و شهید ثانی و بله در مسالک و از کردم اصل مطلب از ما نیست. حالا چرا اینا تقریبش کردن؟ نکته ای که من نکته رو خودم چون گفته بودم، چون داره شیخ و داره خود کلام خود اونو تکمیل بکنه، اینا گفتن به این که چون این مکسوبه در تمام زمانها این مکلف برده، من جمله در زمانی که رسید به اعلی القیام این مکلف بود. حالا مثلا ممکن است کسی بیا استصحاب میکنیم، اگر آمد پایین همون استصحاب اعلی القیام میکنیم، مثلا من با مثال تمام زمانها. بعد ایشون میفرماد وفیه ان زمانها فی تلک الحال، یعنی اعلی القیام، ان اورید بهی وجوب قیمت ذلک از زمان لو تلف فی فمسلمون، اگر تلف میشد بله، اذ تدارکو لا یکون الا بذلک، لکن المفروض انها لم تتلف فی، تلف که نشد، اگر تلف مجرد فرض، و ان اورید بهی استقرار و قیمت ذلک از زمان علیه فعلا و ان تنزلت بعد ذلک و مخالفون لما تسالم علی من عدم زمان ارتفاع القیمه مع رد العین. این استدلالی است که علمای شیعه کردن در رد علی القیام. این استدلال، اون خلاصه استدلال اینه، اگر شما یک چیزی کسی تلف کرد، غصب کرد و تلف شد، بعد که میخواد بدن میگه آقا در اسنا و مزرون تلف نشد، خود عین رو میخواد رد بکنه، پس که مثلا روز شنبه عینی رو غصب کرد تا پنج شنبه بالاخره تا دادگاه اینا آمدن رد بکنه، در روز شنبه قیمت عین رفت بالا، مثلا این کتاب شد 200,000 تومان، روز پنج شنبه که میخوان رد بکنن کتاب رو، خود کتاب رو شد 100,000 تومان، آیا این قیمت اعلا رو باید دفع بکنه؟ میگن نه. یعنی کلام اصحاب ما اینه، مادام رد عین میکنه جایی که خود عین برمیگردونه، اگر قیمتش در اسنا رفت بالا ضامن نیست، حالا اگر میخواد قیمتش هم بده همینطور فرق نمیکنه. مخصوصا رو اون مبنایی که ما عرض کردیم که دلیل زمان دلیل دین یکی علیت، یعنی همچنان که ارتفاع قیمت نسبت به عین ملاحظه نمیشه، نسبت به قیمت هم ملاحظه نمیشه. روشن شد؟ یعنی نکته فنی اینه، لما تسالم و علی، چون این مسلمه، من عدم زمان ارتفاع قیمه مع رد العین. البته اینا شاید قائل هستن که باب دلیل زمان فرق میکنه با رد العین.
این رو میخواد
رد بکنه
دیگه ارتفاع قیمت
خب
چه
معنایی داره؟ معنا نداره ارتفاع قیمت رو دیگه. و این استقرارها علی به مجرد الارتفاع، وقت به نحو شرط متأخر، یعنی این قیمت اعلا میشه لکن مراعی به طلب به نحو شرط، فهو لم یخالف الاتفاق الا انها مخالفون لأصالت البراءه من ده. حالا شاید اون آقا قائل به استصحاب بوده، چون قیمت اعلا آمد بعد آمد پایین، شک میکنیم قیمت اعلا ساقط شد ادامه میدیم. ادا ما حکاه فی الریاض عن خاله العلامه من قاعدت نفی الضرر الحاصل الماله، که مسئله لازرن این ضرر، خب طبعا اینجا لازرن و فیه نظر علم کم اعترافی بی بعض من ربطی به ضرر نداره عدم و نفع ایجا. نه بعد ایشون از یک راه دیگری رفتن در علل خیام. این راه اول لازرن، راه اول که همون که این در جمعی از منه برش، راه دوم راه لازرر بود که ایشون قبول نکرد، که قبولم نمیشه واقعا. راه سوم راه بدل هیلوله. نعم یمکن توجیه الاستدلال المتقدم، چون به نظر ما تمام این وجوه راه روشنی نداره، لذا من سریع میخونم. یمکن توجیه الاستدلال المتقدم من کون این مضمونتن فی جمعی الازمنه، یمکن توجیهش به قاعده بدل هیلوله. از کریم در بدل هیلوله اصل این محفوظه، لکن مالک بهش نمیرسه، هیلوله حائل شدن. مثلا انگشترش تو چاه انداخت، انگشتر موجوده کف چاه، لکن راه وصول به کف چاه نیست، لذا میگن اینجا زامنه. اینه بهش میگن زمان بدل هیلوله، اصطلاحا بدل. اینجا هم همینه، بگیم آقا علل قیام تا رسید به علل قیام ایشون زامن شد، چون زامن شد بعد نداد، اگر میداد که باید همون علل قیام میداد، چون نداد حائل شد. حالا که حائل شد اون وقت ما بگیم از راه بدل هیلوله به اون واجب بده. بله بعد ایشون داره کما انه اذا طلب دهین ازن یجب، بله نعم رو ردت تدارک و تلک المالیه به نفس العین. بعد ایشون میفرمان به این که اینم ایشون شروع میکنه به مناقشه کردن که قابل قبول نیست. البته در بدل هیلوله وقتی که برسید دیگه ضامن نیست، یعنی برمیگردونه بهش. حالا بحث چهارم هم بحث سوم ایشون هم که بدل هیلوله است که انشالله میاد. وستدل فی السرائر و غیرها علی هذا القول به اصالت الاشتغال لاشتغال ذمتی به حق المالک ولا یحصل البراءت الا بالاعلا وقد یجاب به ان الاسف المقام البراءه. دقت کردین این اسف بعد جواب دادن. من فکر میکنم این نکات هیچ کدومش نباشه، البته احتمال داره، عرض کردم در کتب اهل سنت بعضی هاش آمده. پس ایشان از صفحه 252 تا وسطای صفحه 255 راجع به علل قیام صحبت کرده. من خواستم اینو بگم چون دیگه نمیخوای بخونی. من فکر میکنم کلمه علل قیام رو همینطور که از فتح الباری خوندیم احتمالا شافعی از اون نقل روایت دیده، اون روایت داره که سهم عبدال آزاد میکنه، اونجا داره علل قیمه یا قبم علل قیمه، احتمال قوی میدم اگر علل قیام رو مطلب، البته اونجا دقت مفرده ها، علل قیمه علل قیام نیست، جمع نیست، اعلال قیمه مطرح شده.
چه فرقی حالا میخواییم
اعلال قیمه وقت اگر من چون نشد کتب شافعیه رو نگاه کنم اولا چین چیزی ثابته یا نه، چون فتح الباری نقل میکنه در ذیل همین حدیث در جلد 5 فتح الباری شرح صحیح بخاری در ذیل همین حدیث شخص نقل میکنه از بسیار شافعی و حمیدی صاحب الجنبه است، لکن الان من دقیقا نمیدونم شافعی ها قبول کردن نکرده، سند داره نداره و اصولا به این تعبیر یا علل قیامه یا چه تعبیری آمده، چون الان دستم نیست نمیتونم بگم آقا این کسی از آن توفیق پیدا کرد مراجعه کرد به ما خبر بده. یه روزی این بحث مفهوم شرط و اینا رو مطرح کردیم که مرحوم کلام آقای اصفهانی که میگفت یکی کلام علمای ادب که علمای معقوله که از دوستان عزیزان گفت این مطلب در متول هم آمده، خب من خودم متول تدریس کردم یادم نبود، در اونجا به اهل ادب نسبت میده که تقدیره و فرضه، مفهوم انجاء که زیدون فرض و تقدیره، بعد میگه اهل منطق گفتن که تعلیقه. معلوم شد احتمالا مرحوم آقای اصفهانی ذهن مبارکشون از این کتابه و من عرض کردم هنوزم بر نگشتم، هنوزم نمیدونم واقعا همینطور یا نه، اهل ادب همه فرض گرفته باشن و اهل منطق هم همشون تعلیق گرفته باشن و نقل که از حاشیه سیارکوتی که از حواشی معروفه متوله ایشون گفته بنابر قول اهل ادب که فرض و تقدیره، اون وقت مفهوم داره جمله شرطیه. و ما انشالله تعالی در بحث اصول اگر رسیدیم به جمله شرطیه انشالله تعالی عرض خواهیم کرد که اگر معنی فرض و تقدیر باشه به عکس مفهوم نداره، اگر تعلیق باشه مفهوم داره. فرض و تقدیر مثل مفهوم وصف میشه مفهوم نداره. بله آقا
عرض کردم که فرمودین قیم با قیم جمع
اعلال قیم اعلال قیمه احتمال داره مراد بالاترین قیمت باشه غیر از اعلال قیمه. مثلا فرض کنید در همین روایت بغل که میگه قیمت بغله، خود دقت کنید قیمت یک قاطر، ممکنه قیمت یک قاطره که بپرسن یکی بگه 100 دینار، یکی بگه 90 دینار، یکی بگه 80 دینار، سه تا قیمت مطرح بشه. احتمالاً اعلال قیمه یعنی 100 دینار، دقت میکنه، نه اعلال قیم از چه زمان تا چه زمان. احتمالاً نظر شافعی به این نقل، من الان نمیدونم مثلا شافعی کلام خودشه در شرح حدیث گفته یا متن رو، چون هیچ کس متنات اعلال قیمه نه اعلال قیمه ما هم نداریم.
ما مجلس دارد که رحمت الله علیه وقیله اعلال قیمه منال عضوان
این چرا دیگه از زمان سرایر نامترش دقت کردیم. پس بنابراین دقت بفرمایید کلمه اعلال قیمه رو الان من نسبت نمیدم چون واقعا خیلی محاسبات ما در این الفاظ دقیقه. اولا این کلام مال شافعی است یا نقلی است که شافعی کرده، این برای من روشن نیست. آیا اعلال قیمه اونی که در فتواش نقل اعلال قیمه، اما تو این نقل روایی که اعلال قیمه هست، این راجع به این قسمت که اعلال قیم ثابت نیست انصافا این وجود رو هم. مگر همین روایی که شافعی نقل، این اگر شافعی نقل بکنه که بلا اعلال قیم هست عرض کردم و المغبوض و العقد الفاسد کل مقصود، اینم توی العمه من خودم از عم خوندم از مجموع هم خوندم، لیکن الان چون بقیه کتب شافعی دستم نبود نگاه بکنم، شاید بعضی هاش بوده نشد نگاه بکنم، فعلا نسبت نمیتونم به ایشون بدم، اما به هر حال احتمالی که من میدم بیشتر باید همین روایت باشه. الان چهار وجه مرحوم شیخ نقل کردن، هیچ کدومش نباید درست باشه فکر نمی کنم محل است. و خود شیخ هم گفت که هیچ نکته خاصی نداره، راست انصافا اعلال قیم نکته خاصی نداره، نمیشه اثباتش کرد مگر این روایت باشه تعبد باشه.
تو بازار استاد اگه مثلا شما فرمودید که اگه میخواد استدلالشون توش بخشیه این که اگه بخواد خود این رو برگردونه تو بازار که اینجوری نیست، بازار میخواد جنسشو بفروشه این غصب کرده، خب اون زمانی که این میخواست به قیمت بالا بفروشه این پیش غاصب بوده، این که اوقلایی نیست که ما بگیم نه حالا برگه میخوای برگردونه دیگه علاقی هم حساب نشه.
نه حساب نمیخوان. این که تسالم بین علمای ما و علمای اهل سنت،
علما فردی حساب
بله.
بکرم مثلا من تو خونه
نه بحث فردی نیست، نه ببینید آقا اون بحثی که الان مطرح میشه عرض کردم اونی که مطرح کردن چون علی المؤاخذه همین دیگه قیمت رو حساب نمی کنن، اصلا روی قیمت حساب نمی کنن. بله آقا
این لاستی که جنس رو مخواستم بکنم حالا دیگه ما بعد
دو میلیون ماده پایین تر خود این برگردون دیگه برگردون دیگه اونی که در احتیاجش بوده این بود. این راجع به اعلال قیم که انصافا دیگه من کلمات شیخ نقل کردم سریعا چهار وجه مرحوم شیخ لازره رو اینها بدل هیلوله و اینها، لیکن انصافا نشونش نیست، لیکن شیخ این نکته رو نقل نکرده که احتمالا شافعی نظرش به روایت بوده.
حاجات
یه وجه اولی که شیخ میفرمان چرا قاعده اشتغال جاری
نیست برای
اجاریه؟
چون
اونجا ما بالاخره ذمه من
که
به
اون
اعلقی هم
مشغول شد،
نمیدونیم با پرداخت عقد معلوم نیست مشغول شد، اعلقی هم آمد اما ذمه من مشغول شده بازه. این راجع به حالا دیگه بحث اعلقی هم بعد شد نمیخونیم حالا فعلا. بعد عرض شد خدمتون که مرحوم شیخ قدس الله سره و شریف در اینجا برای مسئله زمانش برگشتن به مسئله به اساس صحیحه ابی ولاد، بعد ایشون فرمودن فالمهم، بعد یک نکاتی داره راجع به اساس مقدماتی راجع قبل از ورود در بحث اینا رو خب آید. فالمهم صرف الکلام الی معنا صحیح بعد ذکرها لیل حق به البیع الفاسد اما لمدعاه الحلی یا هلی، چون گفته هلی که پیش محصلین مغروز و عقد فاسد مثل غصب الا فل اثم گناه نداره، روشن نیست این دعوی اجماع باشه. و اما لکشف صحیحه ان معنی تدارک و الغرامه فل مزونات، این هم روشن نیست، صحیحه در باب غصب باب مطلق مزونات نه. و کون الابره فی جمیعها یوم زمان کما هو احد الاقوال فی ما نحن فی من البیع الفاسد، که در بیع فاسد بله اقوال هست اما این ربطی به بیع فاسد نه. به هر حال ایشون متعرض روایت صحیح ابی بلاد. نکته ای که در اینجا هست عرض کرده، ما یه مشکل کلی داریم، خیلی گاهی اوقات استیعاب کار نشده، من جمله مخصوصا در متن روایت. من چند بار تا حالا عرض کردم اصولا علمای ما در برخورد با متن حدیث خیلی کار نکردن، دقت نکردن. از کلم تا اونجایی که من میدونم، اولین کسی که متنبه شد که گاهی این متون با هم دیگه اختلاف دارن، مرحوم شیدستانی در درایه است که مرحوم شیخ طوسی حدیثی رو نقل میکنه که با بقیه متون نمیسازه، با کافی یا فقیه نمیسازه. این هست، البته نتونسته ایشان تحلیل دقیق بده. پسر ایشان مرحوم صاحب عالم در این منطقه عده از این روایت رو آورده که در کافی اینطوره و که در تهذیب اینطوره، و انصافا هم کار خوبیه، اما این کار پیگیری نشد. این کاری که مرحوم صاحب منتقا کردن متاسفانه پیگیری نشد و دنبال این کار نرفتن خیلی. حتی مثلا وسائل شیعه که یه حدیثی رو از کافی نقل میکنه میگه برواه شیخ نحوه، وقتی مراجعه به کافی میبینه اختلاف داره، متن باید بیه اختلاف داره. ما همیشه عرض کردیم بالای 90% این نحوهی مرحوم صاحب وسائل نحوهو نیست، این نحوهو مضمونن و الا نیست. میگن اگر نحوهو بود یعنی مضمونن، اگر مثلهو بود یعنی لفظن، روشن نیست. به هر حال مرحوم صاحب وسائل هم اون دقت کافی رو نکرده، ولی زو عرض کردیم که از عواملی که عللی که مرحوم آقای بروجردی جامال احادیث نوشتن همین بود اصلا، که صاحب وسائل خیلی در نقل متن دقت نکرده و ایشون هم سعی کردن که جامع الاحادیث برای این اساس بنویسن. من از شاگردایی که کسایی که در نوشتن جامع الاحادیث دور داشته نقش داشتن مثل مرحوم آقای افتحی رضوان الله تعالی علیه نشینم، لکن از غیر اونها شنیدم که در زمان خود ایشان که اون جلد اول چاپ شد، ایشان اختلاف بین کتب اربعه رو با دقت بررسی کرده، غیر کتب اربعه دقت نکرده. مثلا یه حدیث در کافی هم هست، در خصال صدوق هم هست، اون دقت لازم در اختلاف لفظ و متن رو با غیر کتب اربعه به کار نبرده، این طور شنیدم. حالا دیگه قائلش نقل نمی‌کنم، لکن از کسانی که در تدوین جامع الاحادیث نقش داشتن مثل مرحوم عبتهی، مرحوم عثمان علی عبتهی قدس الله نفسه، این مطلب رو نشنیدم.
خودتون عملا فرمان بوده یا نبوده؟
ظاهرش اینطوره، نبوده ظاهرش. حالا در این چاپ‌های جدیدی که شده از جامع الاحادیث، خدا رحمت کنه اون جامع رو رضوان الله علیه، ایشان گفته که با غیر کتب اربعه هم ظاهرا فکر کنم تر مقدمش داره، مقایسه کرده. به هر حال انصافش نه فقط کتب اربعه، اگه در کتب زیدی هم باشه باید بررسی بشه، در کتب فرض کنید سنی ها هم باشه باید بررسی بشه. یعنی اینطور نیست که یک متن حدیث رو ما همینطور اجمالا، و من عرض کردم ظاهرا ولی علم عند الله نکتهش این بوده، این یعنی نکته اعتباطی نبوده. این شیعه بیشتر به حدیث از زاویه فقه و مضمون نگاه کرده، لذا خیلی روی بحث لفظ و خصوصات لفظی خیلی حساب باز نکرده. اهل سنت چون حدیث رو به عنوان حکایت و اینها دیدن، خیلی رو لفظ متنش کار کردن. این بلکه در بین ما متعارف نبوده، مخصوصا الان امثال ماها که در این حوزه بزرگ شدیم از زمان شیخ انصاری. اصلا شیخ انصاری تصریح داره که حدیث رو از سه جهت بررسی میکنیم، یکی صدور حدیث، یکی جهت صدور که تقیه است یا نه، یکی هم دلالت. ببینید متن انداخته اصلا در بخش حدیث، در شناخت حدیث اصلا متن افتاده. همین مطلب رو مرحوم آقای نعیمی هم دارن، این مطلب آقای خویی هم دارن، یعنی یک ارتکاز حدیث شناسی و اصولی ما شده که روی متن کار نشه و مهمم نیست روی متن، و این خب آثار خاص خودشو داره. یعنی انصافا و بحث متن رو هم دقت بکنید، ربطی به تعارض نداره ها. اصلا شناخت متن یک حدیث حالا میخواد معارض داشته باشه یا معارض نداشته باشه، خود شناخت متن یک کار بسیار مهمیه و تشخیص او در فقه ما کمتر آمده، در کتب حدیث ما مثلا وافی یه مقداری داره، زیاد نه، بهار نداره، صاحب وسائل نداره، جامع الاحادیث هم که الان توضیحاتش عرض کردم، اصولا خیلی روی بحث متن حدیث کارهای دقیقی نشده. چرا دیگه عرض کردم بیشتر چون جنبه فقهی داره، بله، یعنی به عبارت اخرى چون بیشتر نظرشون تلقی حدیث بوده بین طائفه، حالا یک کلمش کم بشه زیاد بشه. وقتی هم مشکل دیگه اینه که معیارهای اختلاف متن رو بیان نکردن. مشکل بعدی انتخاب متنهای مختلف، حالا بر چه اساسی انتخاب بکنیم یه متن اینجوریه یه متن اینجوریه، اینا رو هم بررسی نکردن. دقت میکنیم، لکن بین اهل سنت غالبا اختیار متن اگر به زیاده و نقیصه نباشه غالبا به مسئله حجیته، مثلا یا این سند صحیحه این متن رو قبول میکنه اون سند روشن. بین اصحاب ما هم عده این راه رو دارم، از کدن مثال ایشم نقل کردم، مثال خارجیش آقای خوبی مثلا میفرد درسته در کتاب تهذیب نسخه خطی هم بود اینطور نوشته شده، لکن چون وسائل طریق صحیح داره در وسائل اینطور بود ما متن وسائل قبول میکنیم، یعنی برگردون در به متن وسائل به خاطر اینکه در وسائل اینجور آمده، دقت، چون سند صحیحه. مرحوم آقای خویی از راه سند حساب میکردن به این معنا که اگر دو تا متن هست اونی که سندش صحیحه به تعبیر ایشان، یعنی ثقه به اصطلاح، نه صحیح اصطلاحی ما، اون رو قبول بکنیم. و این یکی از نقاطی است که خیلی تاثیرگذاره. کسانی که تابع وثوقن طبیعتاً دنبال وثوق پیدا میکنن، دنبال وثوق هستن. وثوق در صدور یک بحثه، وثوق در متن هم بحث دومیه که اصلا متن چیه، دقت میکنه، این بحث نشده طبیعتاً. این بحث توی اصول هم، یعنی نتونستن مباحث کلی که مربوط به متن تو اصول هم بیارن، مثلا بحث تعارض تو اصول آوردن یا به قول مرونانی من اهم مباحث اصول. و ما عرض کردیم متن، بحث متن رو در کتب اهل سنت عادتا در کتب حدیث آوردن، درایت الحدیث آوردن، یعنی بحثایی که مربوط به متن در درایت الحدیث متعرض شده.
اصولی که سو فرمودید کدوم قسمت باید بیا؟
بعد دیگه حالا همین. ببینید ما معتقدیم که راجع به تعارض هم همینطور، این توضیح رو در تعارض عرض کردیم، بعضی ها تعارض رو در همون مباحث درایت الحدیث آوردن، بعضی ها مثل ماها در اصول آوردیم که به قول مرحوم ناینی از اهم مباحث اصول هم هست. و من عرض کردم این حرف ها که مثلا اینا نکته فنی نداره، نکته فنی به نظر ما اینه اگر در اصول قائل به حجیت خبر شدیم که خبر حجته، انصافا بحث تعارض هم تو اصول باید بیاد. اگر در بحث اصول غالب و حجت خبر نشدیم، بحث وثوق این مناسب با خود بحث حدیثه، تعارض هم باید بره تو حدیث. این احوالاتی است که حدیث عارضه، بررسی میکنیم حدیث رو، راههایی رو که برای وثوق به حدیث پیدا میشه. دقت کردید ما بین این دوتا رو فرق بگذاریم. الان در کتب اصولی ما تو اصول آورده هم. چرا؟ چون حجت قبول دارن. اگر کسی حجت خبر رو قبول داشت عادتا با تو اصول بیاره. در باب متن هم همینطور، چون تو متن این بحث مطرح نکردن. اگر شما در متن آمدین حجیت قبول کردین، بگین این سند که صحیحه این متن هم ثابته، خب این بحثای متن و اختلاف متن باید تو اصول بیارین. لیکن تو اصول ضوابط کلی رو بیارین، نه تشخیص مفردات، ضوابط کلی. مثلا فرض کنید در روایات اهل سنت اختلاف متن خیلی متعارفه. چرا؟ چون نقل ها تا مدت زیادی شفاهی بوده، در نقل شفاهی اختلاف متن متعارفه. روشن شد؟ اما اگه شما رسیدین در متون شیعه اختلاف نقل، اونجا متن مشکل پیدا کرده. همین اگه یادون وارتون باشه، همین حدیث شخص رو که خوندیم یه متنی بود از روایت حلبی، دو تا متن بود، یکیش طولانی بود، روی مباحث فهرستی ظاهرش هر دو از یک کتابه، در کافی هم هر دو رو آورده، یکیش مختصر یکیش مطول، سندم دقیقاً یکیه. ما هم عرض کردیم نمیفهمیم چرا یکیش یک جوری یکیش یک جوری. و خیلی و عجیب این بود که مرحوم شیخ طوسی و صدوق اون اولی رو که طولانی بود نیاورده بودن، هر دوشون دومی رو آورده بودن. کلینی هر دو رو آورده بود. اینو خوندی تو متن از وسائل، خوندی از متن کتاب وسائل، خوندی جامع احادیث مثلا. و این چیز عجیبیه، یعنی واقعا این بحث ها رو در اصول هم به نظر ما راجع به متن اگر قائل به حجیت تعبدی شدن، یه فصلی هم در اصول راجع به متن، لکن ابحاث کلی راجع به متن، چون این بحثی بحث لطیفیه. ببینید آقا، در همین مسئله، در همینجا من تطبیق بکنم خدمتون، این بحثی که مرحوم شیخ مطرح کردن، روایت شخص خوندن، اعتق شخص. خب الان اگر ما باشیم، اولا مرحوم شیخ قدس الله سره روایت رو به همون متنی که در کتب فقهی بوده آوردن. کتب فقهی هم غالبا تأثیرن بالعلامه و اینها از متون اهل سنت آوردن. در متون اهل سنت عرض کردم یا قوم داره. مرحوم شیخ به مصادر ما خیلی تعجبم هست، به مصادر ما مراجعه نکرده. خوندم روایت رو، خوندم از کتاب جامعات مازم دو مرتبه، توی اونها داره قیمت العبد یوم اوتق، تصریح داره یوم اوتق، این اهل سنت نداره. یکی دیگه هم داره یوم هر الاول، روزی که اونو آزاد کرد. اگر مرحوم دقت کردین، اگر مرحوم شیخ این روایت دیده بودن، اون روایت عامی مشکل داره، چون در روایت عامی تعیین نشده. همین موضوع به اینه تو روایت ما تعیین شده دیگه، شیخ نمیخواست اینقدر اتعاب نفس بفرمه، خصوصا که در اون روایت داره که وقتی میگه اتخ کرد، میگه هادا فسادون. ببینید هادا فسادون، یعنی این با آزاد کردن خراب کرد عبد رو، چون عرض کردیم اگر بفروشه حق شفعه باشه، با حق شفعه برمیگردونه میگیرتش. و به این مناسبت عرض کرد مرحوم کلینی یبیعه هم اضافه کرد، یعتق او یبیعه. شاید مراد مرحوم کلین از یبیعه یعنی در جایی که شرکا باشن، چون اگه متعدد باشن حق شفعه نداره، بیعی که توش حق شفعه نباشه، شاید مراد ایشون این باشه. ولی عرض کردیم یبیعه در روایات ما نداریم. پس از اون ور میفرماید فسادون، از اون ور میفرماید یوم اعتق. فساد یعنی تلف، یعنی یوم تلف دیگه. بحث نمیخواد سید بیبلا دوی هم بحث طولانی که شیخ بروده، یه اصلا احتیاجی به این بحث طولانی نبود.
یه اصلا موردش قصبه کاره به اون مفضیه،
بله حالا اون بحث دیگری است. اینه که ایشون صحیحه ابی ولاد آوردن، اونجا که عتقه، اونجا که قصبم نیست که اصلا، اون به ما نحنفی بهتر میخوره، عتق به ما نحنفی بهتر میخوره. دقت کردین چی میخوام بگم؟ مرحوم شیخ قدس الله نفسه کلام رو بردن اون صحیحه ابی ولاد، کل صحیحه رو آورده. این مطلبی رو که ایشون اول بحث فرمودن ید الله علیه این من اعتق شخصا من عبد قوه من، درسته این مطلب، نمیخوام بگم درسته، لکن این مطلب در روایات ما یوم عتق داره، تو روایت عامه نداره. عرض کردم این روایت یا قومه داره، حالا من متون روایت بگم، یکی قومه داره، یکی یا قربم داره، یکی یا قربم و قیمتن داره، یکی یا قربم و قیمت عدلن داره. این تو روایت ماست، تو روایت اونا نداره. یا قربم و قیمتن هم به نظرم تو روایت اونا نیدم، یا قربم فقط داره یا قومه داره. قیمت عدل، این قیمت عدل فکر میکنم در مقابل اون کلامی که شافعی نقل کرده اعلی القیمه، یعنی اگر یکی گفت 100 دینار، یکی گفت 90 دینار، یکی گفت 80 دینار، دقت کردید؟ این قیمت عدل یعنی معدل، ما میگیم معدل الان، یعنی سه تا قیمته 100 و 90 و 80 چند بکنیم تقسیم بر 3 میکنیم میشه 90 دینار. اما از کلام شافعی در میاد نه 100 دینار اعلی القیمه، روشن شد؟ در اونجا در میاد 100 دینار، رو روایات ما در میاد 80 دینار 90 دینار، قیمت عدل 90 دینار. مرحوم شیخ قدس الله نفس و همه این روایات در همین موردی که شیخ نقل کرده. البته عرض کردم من در یکی از رسائل شیخ نگاه میکردم، نه نکاح بود صاحب بود کدوم میگه ایشون من پیش من فقط از کتب حدیث استفساره، اصلا کتب حدیث میشه بعد نیست، خیلی قلت مصادر داره مرحوم شیخ. خب آیین قبلی مثلا علامه متون شیعه رو نقل نکردن، شیخ هم همون متنی که اینا نقل کرده. پس اولا این متنی که ایشون میخواد بگه کدوم یکی، خیلی واضحه. اولا اون عتق چون داره فسادون تو روایت اهل سنت هم نداره فسادون، تو روایت ما داره فسادون. فساد یعنی تلفن دیگه، یعنی خراب کرد کار رو. بعد هم فرمود یوم عتق یعنی یوم فساد، یوم فساد یعنی یوم تلف. خب روشن شد دیگه، اصلا نتیجه به بحث داره. همین روایتی که ایشان آوردن روشن شد. اولا یه چون وقت گذشت، ثانیا ایشون صحیح ابی ولاد رو آوردن. ما در بابی که آقایون اگه خواستن تصادفا هر دو روایت در کتاب جامع الاحادیث در یک جلده، آقایون اگه مایل بودن جلد 22 24 معذرت می‌خوام، در جلد 24 جامع الاحادیث، این چاپ 31 جلدی مثل که بعدم چاپ دیگه شده، من در چاپ 31 جلدی میگم، در جلد 24 اولش همون روایت ابی ولاده، آخراش همین روایتی که مال اصحاب اعتق شخصن، هر دو روایت رو داره آن خواستم مقارنه بکنن در یک جلد واقع شده. فردا انشاءالله تعالی روایت ابی ولاد مقارنه شرز میکنه. صلی الله